رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. پلیس آلمان خبر داد که 10 نفر را با گمان تشکیل حمله تروریستی در غرب آن کشور دستگیر کرده است. دفتر مطبوعاتی دادستانی شهر دوسلدورف روز 3 مرد گفت مقامات احتمال ارتباطی بازداشت شده ها با گروه تندروی دولت اسلامی را تحقیق میکنند. آنها گفتند که به فرضیه ما این 10 نفر بخشی از گروه تندروی دولت اسلامی هستند یا از هواداران آنها. گمانبران در 2 روز آخر بازداشت شدند. خبرگزاری دی‌پی‌ای آلمان نوشت که یکی از گمانبران شهروندی تاجیکستان است. شهروندی بازداشت شده های دیگر هنوز معلوم نیست. صدها هزار نفر روز 29 مرد در پایتخت الجزایر به خیابان‌ها برآمده استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور این کشور را طلب کردند. اعتراضگران با سنگ و چوب به پلیس درافتادند و پلیس در نوبت خود برای پراکنده کردن آنها از گاز اشکاور و آب پاش استفاده کرد. شماره اعتراضگران حدود 1 میلیون نفر تخمین زده شده است، اما مقامات تعداد معترضان را کمتر از این گفتند. چند روز پیش از اعتراض‌ها ارتش الجزایر برای پایان بخشیدن به بحران سیاسی روزافزون خواستار کنار رفتنی بوتفلیقه از قدرت شد. بوتفلیقه 82 ساله و بیمار 20 سال پیش پس از جنگ‌های داخلی در الجزایر که حدود 200 هزار کشته بر جای گذاشت به قدرت رسید. سال‌های اخیر به خصوص پس از سکته سال 2013 در مظهر عام کمتر ظاهر می‌شود. او در آغاز ماه مارس امسال اعلان کرد که نامزدی خود را برای دوره پنجم ریاست پیشنهاد نمی‌کند. دادستان کل آمریکا گفت که گزارش پرکرار ویژه رابرت میولر درباره دخالت احتمالی روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در میانه های ماه اپریل به نشر میرسد. ویلیام بر روز 29 مارس در نامه بر رهبران کمیته های قضایی هر دو مجلس کنگره نوشته است برای حذف کردن مسائل حساس از این گزارش مشغول میباشد. این گزارش در 400 صفحه آماده شده است. به قول ویلیام بر اساس پیشرفتی که در بررسی صورت گرفت، این گزارش شاید تا نیمه ماه اپریل برای نشر آماده شود. رابرت میولر روز 22 مارس امسال اعلان کرد که گزارشش تکمیل شده و نتیجه های تحقیقات خود را به دادستانی کل سپرد. بعد 2 روز آن ویلیام بر خلاصه گزارش میولر را در 4 صفحه به کنگره فرستاد. او در نامه خود نوشت هیچ سندی به دست نیامده است که به اساس آن ستاد انتخابات رئیس جمهور دونالد ترامپ برای پیروزی وی در جریان انتخابات با روسیه همدستی و یا توافق کرده باشد و یا مانع برقراری عدالت شده باشد. ظفر صوفی شاعر و مؤسس خبرگزاری آزادگان از عضویت اتحادیه نویسندگان تاجیکستان بیرون کرده شده است. او از سال 2004 عضو این سازمان ایجادی بود. عطا میرخواجه معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان روز 3 مرد در شبکه فیسبوک دلیل چنین تصمیم را اشتراک نکردن ظفر صوفی در حیات اتفاق نویسندگان و موافقت نکردن موقع اجتماعیش با موقع اجتماعی اتفاق نویسندگان شرح داد. ظفر صوفی که حالا بیرون از تاجیکستان قرار دارد، روز 3 مرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت قبلا درباره اخراج شدنش از اتحادیه ادیبان آگاهی نگرفته بود. او گفت این قضیه برایش فاجعه نیست، اما نسبت به او ناحقی شده است. او افزود
وقتی که نه به عنوان یک شخصی سیاسی نمیدم، نه به عنوان یک عضو کدام حزبی و ما برخورد نشده، به عنوان یک نفری که مثلا خودشون اعلان کردن که شاعر ظفر صوفی، خب طبیعی است که وقتی شاعر ظفر صوفی گفتن به نوشته های ما برمیگردد، دیدگاه به اون چیزی که بنده نظرهایی که دارم در نسبت جامعه تاجیکستان یا هر شاید که شعر گونه هایی که می نویسم در رابطه با وضع زندگی مردمم در تاجیکستان از اونجا سرچشمه میگیرد. وقتی که سیاست های اشتباه حکومت یه نفر به خاطر منفعت مردمش میگوید، حالا این مگر دشمنی است؟
ظفر صوفی 55 ساله مؤلف کتاب های اشعار نجوا پژواک دردهای گنگ پشت پرده پیندار و صدای سکوت است. او همزمان مؤسس خبرگزاری آزادگان و نشریه همنام اوست که فعالیت هر دو رسانه دوامی سالهای 2017 و 2018 در تاجیکستان قطع شده است. ظفر صوفی میگه تحت فشار مقامات کار رسانه هایش را پایان داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد بستن مرز ایالات متحده با مکزیک هشدار داده است. ترامپ روز 29 مارس در فلوریدا به خبرنگاران گفت اگر حکومت مکزیک مانع ورود مهاجران غیر قانونی از طریق آن کشور به آمریکا نشود، احتمال زیاد می‌رود که مرز را هفته آینده ببندد. او افزود در حال حاضر 2 کاروان بزرگ مهاجران از گواتمالا در حرکت و در حال عبور از مکزیک هستند. کاروان‌های بزرگی هستند. مکزیک مانع این کاروان‌ها شده می‌تواند، اما تصمیم گرفته است که این کار را نکند. حالا باید مانعشان شود. اگر اقدام نکند ما مرز را می‌بندیم. مکزیک گفته است که در اساس تهدیدها عمل نمی‌کند. و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز 29 مرد جایزه مشعل صلح را به پادشاه اردن ملک عبدالله دوم تقدیم کرد و از اروپایی‌ها خواست که موضوع مهاجران را از دیدگاه او ببینند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنس باور
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. برد فرد بریم
www.azadi.org.
در حالی که ساکنان و جامعه شهروندی تاجیکستان از بالا روی نرخ اینترنت در کشور نگرانند، خدمات ضد منپالی در پاسخ رسمی آن را یکی از ارزان‌ترین‌ها دانسته است. مسئولان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان میگویند با طلب شرکت‌های موبایلی نرخ اینترنت را بازبینی دارند و شاید روزهای نزدیک نرخنامه نو اعلام شود. قبلا خدمات ضد انحصاری نرخ 1 مگابایت اینترنت را نه کم از 5 درهم مقرر کرده بود. در آن صورت نرخ 1 گیگابایت آن با نظرداشت انداز از ارزش علاوه شده و اکسیز تقریبا به 70 سومانی برابر می شد. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم می کنم. ساکنان و جامعه شهروندی تاجیکستان مخالف این قرار برآمدند و پافشاری دارند که مقامات فرمانی صادر کرده خود را بازبینی نمایند. تصمیم مقامات برای گران کردن نرخ اینترنت باید از 27 مارس امسال به اجرا می درآمد، اما تا حال آن اجرا نشده است. شرکت های موبایلی گفتند مذاکرات برای پایین آوردن نرخ ادامه دارد. سید علی ظریف زاده، یک مسئول خدمات ضد انحصاری، روز 29 مارس در صحبت با رادیوی آزادی گفت شرکت های موبایلی نرخنامه خود را به این نهاد پیشنهاد کردند. ظریف زاده نگفت که شرکت های موبایلی برای 1 گیگابایت اینترنت چند سومانی می خواهند، اما گفت خلاصه خود را دیرتر اعلام می کنند.
گاب در سر امو بو نرخ اینترنت میره، همو میره، همه چیزو هوز همه شرکتمون پیشنهاد شده، مو همورا هوز کورکار کردیم.
در همین حال مسئولان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان باری اول رسما شرح دادند که چرا برای بالا بردن ارزش اینترنت پای فشاری دارند. نظر آدینه‌زاده، معاون اول رئیس خدمات ضد انحصاری، در یک پاسخ رسمی به اتفاق استعمال کنندگان تاجیکستان گفته است استفاده از حد زیاد از مسنجرها گفتگو طریق تلفن را کاهش داد. پاسخ آدینه‌زاده روزی 23 مارس امسال داده شده است و نسخه آن را رادیوی آزادی روزی 29 مارس دسترس کرد. به قول آدینه‌زاده، در دو سال اخیر زنگ‌ها از تاجیکستان به خارج و از خارج به کشور کم شده، در یک وقت استفاده از اینترنت افزوده است. معاون اولی رئیس خدمات ضد انحصاری ادعا کرده است که نرخ اینترنت در تاجیکستان یکی از ارزان‌ترین‌ها در جهان میباشد. نظر آدینه‌زاده در پاسخ خود گفته است ارزش خدمت‌رسانی‌های اینترنت موبایلی در ماه دکبر سال 2018 از طرف کارشناسان اجنتی اطلاعات تحلیلی کانتنت ریویو گزارانیده شده و معین گردید که در بین 50 کشور جهان جمهوری تاجیکستان با ارزان‌ترین ارزش اینترنت موبایلی در جای 19 هم قرار دارد. این پاسخ آدینه‌زاده در حال است که وبسایت کانتنت ریویو روز 26 دکبر سال 2018 نتیجه تحقیق خود را درباره نرخ اینترنت موبایلی در 50 کشور دنیا نشر کرد و در این فهرست در جای 19 هم نام فیلیپین نوشته شده است. نام تاجیکستان در این رویخط نیست. در همین حال رستم گلوف، کارشناس تاجیک، ادعای ارزان بودن نرخ اینترنت در تاجیکستان را زیر شبهه برده میگوید با بالا بردن نرخ اینترنت نمیتوان شرکت های موبایلی را به پرداخت اندازه بیشتر وادار کرد، چون با بالا رفتن نرخ اینترنت به گفته رستم گلوف مردم از آن کمتر استفاده میبرند و درآمد شرکت ها هم از این حساب کاهش خواهد یافت.
اندازه حد زیاد که شد رشد کارخانه هم باز نماند. رشد کارخانه باز ماند، دیگر خدمت رسانی درست رساندن نمیتونه. خدمت رسانی درست که رساندن نتوانید علاقه مردم و استفاده نمیبرد. استفاده که نبود شما کجا میبرد؟ یعنی یکی از راه های شکستن میان اقتصادیات و میان صاحب‌کارا است.
نرخ اینترنت در تاجیکستان در حال گران می شود که ساکنان از سرعت پست آن و اینچنین بسته ماندن چند وبسایت خبری و شبکه های اجتماعی شکایت دارند. مارک پامرشایم، سفیر نوی آمریکا در تاجیکستان، روز 18 مارس در یک نشست خبری دسترسی آزاد و به مشکل به اینترنت را مهم ارزیابی کرد. مقامات موقع جغرافی تاجیکستان را از عامل های سست بودن سرعت اینترنت در کشور می شمارند و همچنین می گویند بحران اقتصادی امکان نداده است که شرکت های موبایلی تکنولوژی 4G فناوری پیشرفته اینترنت بلند سرعت را در سراسر کشور جاری کنند. اما منتقدان کاملا تحت نظارت گرفته شدن اینترنت و بخصوص سرعت پست آن را به موری یا مرکز یگانه کموتاسیونی ربط میدهند که از طرف خدمات علاقه تشکیل شده است و همه شرکت ها موظفند از همین مور اینترنت بگیرند. مقامات خدمات علاقه تاجیکستان هم میگویند که در کشور تقریبا 3 میلیون استفاده برنده اینترنت است.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
در پی بارانگری های شدید سه روز اخیر کمیته حالت های فوق العاده و نجات دهندگان تاجیکستان به حالت آماده باش قرار داده شدند. رهبران این نهاد به سه منطقه آسیب پذیر تاجیکستان برای نظارت وضع فرستاده شدند. مسئولان مرکز هواشناسی تاجیکستان میگویند که فضای کشور را سیکلون فرو گرفته است که چند روز قبل در پی آن در ایران و افغانستان ده ها نفر جان خود را از دست دادند. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. امید یوسفی سخنگوی کمیته حالت های فوق العاده و مدافع گرجنی تاجیکستان 29 مارت بر رادیو آزادی گفت که بارشات شدید باران در سه روز اخیر ساختارهای این کمیته را وادار کرده است که در حالت آماده باش قرار داشته باشند. و افزود که تنها شبی گذشته در منطقه های مختلف تاجیکستان 20 مورد ترمافرایی و سنگریزی مشاهده شده است. خانم یوسفی خبر داد که با دستور رهبر کمیته حالت های فوق العاده کلی معاونانش همراه با رهبر زود عمل نجات دهندگان به منطقه های بیشتر آسیب پذیر برای نظارت وضعیت و رساندن کمک ضروری به ساکنان فرستاده شدند. وی گفت
زیاد پدربه که در وادی ها این خیل احوال در این های دومنکوهی و کوهی باست هم شدت نکتر است باری شد. فرامدن ترمه، فرامدن اومدن سیل، سندریزیش و یرچ دوچان زیاد می شود. خف خیلی بلند است و باید خدمه که غیر از این در نکه اوبشوی و برفو بلندشوی سطح اوبی داریو ها.
امید یوسفی خبر داد که حالا بیش از 100 نفر نجات دهندگان حرفه‌ای کمیته حالت های فوق العاده طول سه شبانه روز اخیر نوبت پایی کرده آماده هستند در صورت ضروری به کمک ساکنان برسند. از سوی دیگر جمیله بیدولایوا یک مسئول مرکز هواشناسی تاجیکستان 29 مارت بر رادیو آزادی گفت که بارانگری های روزهای اخیر در نتیجه ورود سیکلون است که از سمت ایران و افغانستان به فضای تاجیکستان رسیده است. وای در این باره گفت
سیکلون هم سیکلون لیکن وای علاقای خواهش خای کمتر نسبتا سستر است لیکن به هر حال وای هم موما کس میزودی منطقوی موما برونوی شدت نوکا میتیاد.
زمینن در پای این سیکلون در ایران و افغانستان حدود 70 نفر جان خود را از دست داده هزارها منزل و ماشین ها ویران شدند. عزیز غلامت شویف رئیس سابق اداره گیالوگی تاجیکستان سال قبل گفته بود 95% روستاها در تاجیکستان در منطقه های خطرزا واقع هستند و برای به جای امن کوچ دادن این ساکنان باید تدبیر اندیشیده شود. رستم نظرزاده رئیس کمیته حالت های فوق العاده و مدافع گرجنی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی در اول سال جاری گفته بود که در نتیجه از آفات های طبیعی در سال گذشته 12 ساکن کشور جان باختند که 5 نفری آنها بر اثر سنگریزش، 4 نفری دیگر در نتیجه آمدن سیل، 2 نفر از رعد و برق و 1 نفر از زهرآلودشوی با گیلوتراب جان خود را از دست دادند. حجم ضرر از آفات‌های طبیعی در سال گذشته 34,249,000 سومانی برآورده شده است. از جمله سال 2018 بر اثر آفات‌های طبیعی در جمهوری 50 خانه استقامتی ضرر دیدند که از این میان 29 خانه پوره و 21 خانه قسمان ویران شدند.
انتظاری تویم ای عزیز ترین بیا بیا بهانه ای چشمم تو بهترین بیا بیا که در هوسه انتظاری تو امشب شراری در سر هست شو های درختی دلم شو مرغ پانی گلی راست تا سو بستر را روشی هان دشمن نبهاری
تحقیقات ژورنالیستی میگوید ولادیمیر زیلنسکی در باره یک خانه‌اش در ایتالیا خبر نداد. در این باره گزارش من خیرمان بقوزاده. یک تحقیقات ژورنالیستی میگوید که پیشتاز رقابت‌های پرزیدنتی اوکراین ولادیمیر زیلنسکی یک ویلای عبارت از 15 اتاق را در اعلامیه درآمدهایش ورید نکرده است. ولادیمیر زیلنسکی 41 ساله یک حجونگاری معروف است که با برنامه‌های تلویزیونی پرطرفدارش شهرت کسب کرده است. وبسایت سلیدستو اینفو که از جانب گروه ژورنالیستان تحقیقگر تأسیس شده است، روز 28 مارس یعنی 3 روز پیش از انتخابات پرزیدنتی در اوکراین نوشت که زیلنسکی به یک شرکت ایتالیایی سال 2017 3.8 میلیون یورو پرداخت کرده، صاحب یک خانه با حشمت شده است. این خانه در 600 متری ساحل فورت دی مارمی در منطقه توسکانا جایگیر است. در اظهارات تیم زیلنسکی در اینستاگرام این گزارش یک دروغ نامیده شده است که تلاش دارد در آستانه انتخابات این نامزد را بی‌آبرو کند. ژورنالیستان سلیدستو می‌نویسند برخی مطبوعات روسی شهرک ساحلی توسکانا را یک ولایت مسکو در ایتالیا نام می‌برند که آن را ثروتمندان و اولیگارخ‌های مثل الگ دریپاسکا و رمان ابراموویچ دوست می‌دارند. در اعلامیه رسمی دارایی‌های زیلنسکی نوشته شده است که او در شهر کیف 4 منزل و در بیرون از پایتخت یک حولی دارد. اینچنین به نام او و همسرش در یالتا، قریم و بریتانیای کبیر خانه خریده شده است. ولی در این اعلامیه هیچ حرفی درباره ویلا در ایتالیا گفته نشده است که به نوشته ژورنالیستان با او و همسرش یلنا تعلق دارد. زیلنسکی در فیلم تلویزیونی خدمتگار خلق نقش اول را می‌بازد. این فیلم درباره آموزگار عادی مکتب قصه می‌کند که در انتخابات پرزیدنتی پیروز می‌شود و مبارزه با اولیگارخ‌ها و فساد و کروپسیه را هدف اصلی خود قرار می‌دهد. این فیلم با گفته خود زیلنسکی یک آرمان است که او می‌خواهد در زندگی واقعی هم آن را عملی کند. در حالی که ثروت زیلنسکی به عنوان یک صاحبکار موفق و رهبر شرکت عظیم سینمایی مورد شبه نیست، در پی این فاشکاری دو چیز میتواند رای دهندگان اوکراینی را دل سرد کند. اول اینکه وجود یک ویلا در ایتالیا از جامعه پنهان مانده است و همین پنهانکاریش با آبروی زیلنسکی به عنوان یک شخص شفاف و مبارز با فساد و اولیگارخ‌ها لطمه می‌زند. سلیدستو اینفو یک گروه ژورنالیستان جایزه‌دار را متحد می‌کند که با تحقیقات ژورنالیستی مشغول می‌شوند. این گروه مؤلف مستند معروف با نام کشتاری پاول است که جزئیات ناکشاده بمب گذاری شدن ماشین ژورنالیست پاول شریمیت در شهر کیف در سال 2014 را تحقیق کرده است. خبری ویلای زیلنسکی در روز نشر شد که نتیجه‌های اخیری پرسش افکار عموم در اوکراین درباره پیشتاز پرسش‌های افکار عموم بودن زیلنسکی در آستانه انتخابات خبر داد. پولستر ریتینگ گروپ پرسش روز 28 مارس را نشر کرد و گفت که زیلنسکی با 26.6 درصد رای‌ها در مقام اول بوده، بعدی او با 17.2 درصد. پرزیدنت عمل‌کننده پیترو پاراشنکا و سابق نخست وزیر یولیا تیموشنکا قرار گرفتند. پرسش بنیادی تشبث‌های دموکراتی هم همان روز زیلنسکی را با 26.6 درصد در مقام اول، پاراشنکا را با 18.2 درصد در مقام دوم و تیموشنکا را با 12.8 درصد در جای سوم قرار داد. برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی اوکراین 44 نامزد ثبت نام شد. بعد از آنکه 5 داوطلب نامزدی خود را بازپس گرفتند، شمار نهایی داوطلبان 39 نفر را تشکیل می دهد. اگر هیچ یک نامزد 50% آوازها را نبرد، روز 21 اپریل دوری دویم انتخابات برگزار می شود. نظرسنجی ها پیشگویی می کنند که در دوری دویم دو نامزد روبروی هم قرار می گیرند. زلنسکی گفت که چند روزی پیش از انتخابات را با گروه همکارانش در کوارتال 95 سپری می کند. روز 27 مارت بخشی سیومی فیلم معروف تلویزیونی خدمتگار خلق به نمایش در آمد. او گفت که روز 30 مارت یک مستند نوی تلویزیونی با نام پریزیدنتی رونالد ریگان به نمایش گذاشته می شود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دادگاه خوجند یک منصبدار سابق اداره زمین حکومتی این شهر را بار دهم برای زمین فروشی و آبولای کردن صدها هزار سامانی پول ساکنان عیبدار دانست و همراه یک میانه‌رو به مهلت‌های طولانی پسی پنجره زندان فرستاد. خورشید امت‌کولوف متخصص سابق اداره زمین خوجند و میانه‌رو معین منصوراو را دادگاه برای قلابی، ساختکاری سندها و غیر قانونی دادن قطعه زمین گناهکار اعلان و به مهلت 12 و 13 سال حبس محکوم کرد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. با قرار دادگاه خورشید امت‌کولوف کارمند سابق اداره زمین خوجند به پرداخت 200 هزار سامانی جریمه نیز به فایده دولت موظف گردید. دادگاه با تطبیق قانون عفو از مهلت حبس منصوراف 3-1 را کم و 8 سال تعیین کرد. دادگاه خوجند حکم خود را در نسبت این افراد در میانه های ماه فوریه سال جاری صادر کرد و حالا آن نیروی قانونی گرفته است. وکیل دفاع امت‌کولوف در صحبت با رادیوی آزادی روز 29 مارت گفت که زیر حمایه‌اش از مبارزه چندین ساله بی‌ثمر برای سبک کردن جزایش خسته شد و این بار به حکم دادگاه تن داد. خورشید امت‌کولوف در مجموع 10 بار با جرم قلابی در رابطه به فروش زمین به ساکنان و آبولای کردن پول آنها محکوم شده است. بار اول در سال 2010 مرافع پرونده او با پرداخت 60 هزار سامانی جریمه و در نهایت تطبیق قانون عفو خاتمه یافت. ولی ماه ایول سال 2018 بار نهم دادگاه او را به 10 سال و 6 ماه حبس در زندان نظامش سخت محکوم کرد. نهایت همین سال با راه قسمان زم کردن به حکمهای پیشینه، حکم نهایی دادگاه به خورشید امت‌کولوف 12 سال حبس مقرر شد. نکروس معروف زاده دادرسی دادگاه خوجند و مسئول بررسی این پرونده در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این نوبت دادگاه قرار کرد بر علاوه جزای 12 سال زندان همچنین از امت‌کولوف حدودی 400 هزار سامانی و بیش از 20 هزار دلار دیگر ضرر که به ساکنان رسانیده است رویانیده شود. همین طور دادگاه قرار کرد از میانه‌رو معین منصوراو نیز بیش از 1.5 میلیون سامانی پولی از 22 ساکن گرفتش رویانیده شود، تعیناتی که اجرای آن مشکل به نظر می رسد. نظیر نبیف وکیل دفاع خورشید امت‌کولوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که زیر حمایه‌اش در مرافعه دادگاهی بیان کرد که او نمی تواند مبلغ های ساکنان فریب خورده را برگرداند. نبیف افزود:
همین پرواند که اشتراکه و اشکالت پیشتره بعضش به اهمیت داده که نه یختش به اینا عریضه نیست که اشتراکی من که اشکالت بارسی درسته به اشتراکی اینا بارسی شد. اکو هفتا ترشتا سوید میادم گریفتگی نده اموز داره.
یعنی کسی دیگه به داده دیگه؟ طوری جبر دیده ها می گویند در وقت تفتیشات آنها را با چند نفر از مسئولان اداره زمین شهر خوجند نیز روبرو کردند که آن زمان با سندهای در کامپیوتر کپی شده آنها را فریب داده از 7 تا 14 هزار دلار آنها را گرفتند، اما به آنها قطعه زمین ندادند. ولی تا کنون یگان منصبدار بلندپایه در این قضیه به جزا کشیده نشد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دوربین های نظارتی شهر بی‌خطر اکثر گداهای مرکزی دوشنبه را احتیاطکار و از نقطه های سرودان برای تلبندگی گریزان کرده است. در سه ماه اولی سال روان توسط این دوربین ها در شهر بیش از 700 تلبنده و آوارگر ثبت شدند. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش دارم. مسئولین مرکز شهر بی‌خطر حالت‌های تلبندگی را در شهر نظارت نموده به مقامات پلیس خبر می‌دهند. هدف از این اقدام هم کم کردن موارد تلبندگی در پایتخت گفته می‌شود. به تاکید مقامات، عملی گدایی هم یک نوع ویران کردن ترتیبات جمعیتی دانسته می‌شود و باید در پایتخت که شماری سیاحان و مهمانان زیاد است، چونین عمل به چشم نرسد. یک کارمند مرکزی شهری بی‌خطر در صحبت با رادیوی آزادی گفت در صورت مشاهده تلبنده‌ها توسط دوربین‌های نظارتی به پلیس راه یا ناظران منطقه‌ای خبر می‌دهند تا آنها را از خیابان دور کنند. ظاهراً این اقدام حالا تنها نقطه‌های تلبندگی و شیوه آن را کمی تغییر داده است، اما به نظر تحلیلگران تلاش من و کم کردن تعداد تلبنده‌ها که اکثر آنها را زندگی و دریافت نان دهان به این عمل مجبور می‌کند راه درست حل مشکل نیست. خواهران نابینا فاطمه و زهرا چند سال باز از روی ضرورت در خیابان های پایتخت از مردم پول میپرسند. این بار آنها برای جمع‌آوری پول تبابت فاطمه با گدایی برآمدند. فاطمه از بیماری شوش اذیت میکشد و دواهایی که برایش دکتر نوشته است گران است. این دو خواهر قبلا در کارخانه مخصوص نابینایان کار میکردند و به معاش خود زندگی را پیش میبردند. بعد از کار موندن این مؤسسه آنها با کوچه تلبندگی رو آوردند. میگویند با نفقه پول اینو چیز نمیتوانند روز خود را پیش برند.
هم کشکم میبروردیم، سکرشبات یک میبروردیم.
در کجا؟
های همو کارخونی کمبینت بارد. بازی نیست، بازیش کار نمیکند.
را رفتن برای این دو خواهر که پیش پای خود را درست نمی‌بینند مخصوصا در روزهای آفتابی مشکل است، اما در یک نقطه نشسته پول پرسیدن هم نمی‌توانند زیرا پلیس با سراغشان می‌آید.
جنگ می‌کنند، جای جمعیتی و ممکن است.
این دو خواهر می‌گویند اگر مثل سال‌های قبل با کار تامین می‌شدند ضرورت برای به چشمان نابینا به کوچه‌های شهر برآمدن نمی‌ماند. بی‌بی هاجر سفر و 50 ساله هم توسط تلبندگی زندگی خود و یک فرزندش را پیش می‌برد. بی‌بی هاجر می‌گوید باری آخر دو هفته پیش میلیسه‌ها او را برای گدایی در مرکز شهر بازداشت کردند.
چند بار بردن سپیش پریومی مخکم کردن. خد چکو کنین؟ دزی کنین؟ نه نشا خان چکو کنین؟ چکو کنین دیگه؟ پینسه منده گیرم 170 سومو با سغیره پلی دخترم 170 سومو دیگه هیچی نمیشم.
بی بی آجر حالا مثل اکثر راننده ها همه راههایی را که دوربین های نظارتی ثبت شدند میداند و کوشش میکند به چشم دوربین نافتد.
او پیش کامیرو دانا میذینم جودم میشنم جودم نمیمونم.
شماری دقیق افرادی که در خیابان های شهر با تلبندگی مشغولند معلوم نیست، اما در سه سال اخیر دوربین های نظارتی مرکز شهری بی‌خطر مثل خواهران فاطمه و زهرا و بی بی هاجر بیش از 5000 تلبنده و آوارگردان را مشاهده و ثبت کرده است. هرچند هیچ قانون در تاجیکستان رسما تلبندگی را منع کرده است، اما در شهرهای این کشور تلاش می‌شود تا تلبنده ها از خیابان ها دور شوند. چند سال پیش شهرداری دوشنبه سفارش داده بود تلبنده های دوشنبه روی خط و سطح زندگی آنها آموخته شود. دستور نظارت حالت های گدایی توسط دوربین های شهری بی‌خطر هم سال 2017 داده شده است. اما اکثر ساکنان بر این باورند که منع کردن عملی تلبندگی توسط نظارت و جریمه بندی راهی حل نیست. چمن یک ساکن دوشنبه میگوید اگر شرایط زندگی مردم خوب می بود، آنها به هیچ وجه در گرما و سرما گدایی نمی کردند.
ما دیدگیم ای دستش گرفته ام خیلی کدوی تنی پراوی نه خیلی نیست و شرایط داشته باشد دیوانه نیست. دمو زمستون دمو خنکی قوی کودکش خطی می بیاید اوجا. باید اول شرایط وای را معیا کردن در کار.
اما آنهایی هم هستند که اقدام ها برای دور کردن افراد تلبنده در مرکز شهر را میدونند.
یک اون آدم خارجی بیاید چی میگن؟ میگن که اخی این احوال بین این باید بین درست کاری نخزایی.
در مجموع به گفته مصاحبان ما تا زمانی که مشکلات اقتصادی وجود دارد و مردم جای کار ندارند مشکل تلبندگی باقی میماند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی